العبد وما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيتون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين ختم أشهد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى النور كأصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد وبالغاصم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیة الله فی الارضین صلوات نو بفرمایید بسم الله محمد. قبل از شروع شدن بحثمون این نکته ای رو عرض کنیم خدمت عزیزان و اون اینه که هفته دیگه که ابتدای ماه صفر میشه سه شب معمولا مراسم به نام مبارک حضرت رقیه میگیریم که هفته دیگه شب جمعه، شب شنبه و شب یک شنبه مراسم هست، سه شب پشت سر هم مراسم هست، انشاءالله بتونن عزیزان شرکت کنن. به عزیزان دیگه هم که غائب هستن بفرمایید این صلوات دیگه نهایت بفرمایید. عجل فرجو. خب در شرح زیارت جامعه که تو ماه محرم دنبال میکنیم رسیدیم به والآیت المخزونه، شما آیت مخزون الهی هستید. در این زمین عرض شد که همه آسمان ها و زمین و همه موجودات آیات الهی هستند، نشانه های خدا هستند. اما آیت مخزونه، اون آیتی که در گنجینه الهی هست، آیت خاصیه که خزینه شده. عرض کردیم که انسان اشیاء گرانبها رو در خزینه قرار میده، در مخزن قرار میده که از اون حفاظت و پاسداری کنه. اون آیتی که در خزائن الهی ازش حفاظت و نگهداری میشه، اون آیت شما هستید، یعنی ولایت شماست که بزرگترین آیت الهی محسوب میشه، اون گنج پنهان الهیه. بعد دنبالش میفرماد و الامانت المحفوظه، شما امانت محفوظه و حفظ شده هستید. این آیه، این مطلب اشاره داره به آیه 72 سوره احزاب، اونجایی که میفرماد انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. به درستی که ما این امانت را عرضه کردیم بر آسمان ها و زمین و کوه ها، پس عبا کردند که آن را بپذیرند و ترسیدند و انسان آن را حمل نمود. به درستی که او ظلوم و جهول است، بسیار ظلم کننده و بسیار نادان. در این زمینه که این آیه قرآن که می‌فرماد ما این امانت رو عرضه کردیم به آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها، بین مفسرین اختلاف زیادی هست، یعنی از جمله آیاتیه که معرکه آراء مفسرانه که این امانت چی بود که عرضه شد بر آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها و اینها عبا کردن از حمل اون و ترسیدن و انسان او رو پذیرفت. بعد قرآن می فرماد که او ظلوم و جهول بود انسان که اینو حمل کرد. این وصف ظلومیت و جهولیت در این قضیه برای انسان چرا گفته شده؟ اول که اون امانت چی بود که آسمان ها و زمین و کوه ها نتونستن حملش کنن، نپذیرفتن، توان حملشو نداشتن، انسان حمل کرد، اونم با وصف ظلومیت و جهولیت. حضرت علامه طباطبایی در تفسیر المیزان آراء مختلفی رو در این زمینه نقل میکنه که بعضی گفتن این توحید بود که عرضه شد و حالا ادامه داستان، بعضیا گفتن این دین بود و همین جور مطالب دیگه‌ای که مفسرین آوردن. حضرت علامه طباطبایی یکی یکی مطالب رو نقد کرده، یعنی می‌فرماد این توحید نمیتونه باشه. چرا؟ چون آسمان ها و زمین و همه موجودات توحید الهی رو اقرار دارن، مگر نمیگیم که و این من شیئن الا یسبح به حمده، هیچ چیزی نیست مگر اینکه تسبیح خدا میکنه، همه مسبح حقن، پس به توحید او مفتور و منفطرن. تسبح له السماوات و سبع، آسمان های هفتگانه و زمین تسبیح خدا میکنن، پس این توحید نمیتونه باشه. اون امانتی که عرضه شده توحید نمیتونه باشه. اگر بگید دین هم نمیتونه باشه، چون همه اینها منقاد خداوندن، آسمان ها و زمین و همه موجودات در دینی که براشون صراط مستقیمی که هست منقادن. و یکی یکی حالا مطالبو میفرماد تا میرسه به بحث ولایت. میفرماد این امانت هر چی که باشه، در آیه بعد دنبال این آیه، در آیه بعد میفرماد لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات انه کان رحیما غفورا، تا خداوند عذاب کند منافقین و منافقات، مشرکین و مشرکات، و توبه دهد بر مؤمنین و مؤمنات. میگه یه چیزیه که مربوط به نفاق، شرک و ایمان میشه، یعنی نفاق و شرک و ایمان از تبعات این امانت میشه. چون بعد از عرضه امانت میفرماد لیعذب الله المنافقین والمنافقات، تا عذاب کند خداوند منافقین و منافقات رو. پس یک امری هست که می شود به او ایمان آورد یا به او شرک ورزید یا نسبت به او منافق بود، و این امور ازش پدید میاد. این چی میتونه باشه؟ این امر. یه نکته ای رو بگیم قبل از ورود به بحث داخل پرانتز. در آیه اول فرمود انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، سه تا چیز رو فرمود: آسمان ها، زمین، کوها. تو آیه دومم سه عده رو گفت: منافقین و منافقات، مشرکین و مشرکات، مؤمنین و مؤمنات. حضرت علامه طباطبایی می‌فرمان که این امانت همچنان که در روایات آمده مسئله ولایت الله، مسئله عرضه ولایت و سرپرستیه، و اینکه آسمان ها و زمین نتوانستند این را بپذیرند. چرا نتونستن بپذیرن ولایت رو؟ چون باید واسطه در فیض بشن. این البته شرح مطلبیه که ایشون فرمودن. و اینجا درست اون بحث ظلومن و جهولا مطرح میشه. ولی الله کیه؟ ولی خدا اون کسیه که بین خالق و مخلوق واسطه فیضه. سرپرستی موجودات، ما یه ولایتی داریم، ولایت زمینیه. ولایت زمینی یعنی چی؟ یعنی یه عده‌ای جمع میشن، یه کسی رو به عنوان ولی و سرپرست خودشون انتخاب میکنن، مثل همه رئیس جمهورا. اینا کسانی که مردم اینا رو بر خودشون ولایت دادن، حرفشون رو گوش میکنن، حالا هرچی که هست. اما یه موقع بحث ولایت اللهه، بحث ولایت الهیه، اون ولیی که از جانب خداوند مشخص میشه. اون ولی خصوصیتی که داره حد فاصل بین غیب و شهادته. از یک طرف از عالم اله دریافت میکنه، از یک طرف به عالم خلق میبخشه، از غیب میگیره به شهادت میبخشه، واسطه فیضه. این وساطت در فیض در خود این ظلومن جهولا آمده. چجور؟ وقتی خداوند انسان رو به ظلومن جهولا وصف میکنه، در مقابل این ظلومن جهولا چیه؟ عدالت و علم. ظلوم جهول، بسیار نادان و بسیار ستمکار، در مقابلش میشه بسیار عادل و بسیار عالم. اگر خداوند وصف ظلوم و جهول رو برای انسان میاره، دقیقاً به همین علته که این میتونه ولایت رو بپذیره. چون آسمان و زمین و موجودات دیگه به ظلم وصف نمیشن. چرا؟ چون اون طرفش عدل رو ندارن. ما به یه دیوار نمیتونیم بگیم ظالم، چون این دیوار نمیتونه عادل باشه که. ما به دیوار نمیتونیم بگیم نادان، چون این دانا نمیتونه باشه که. همون مسئله عدم ملکه‌ای که در منطق و فلسفه مطرح میشه. ما به دیوار نمیتونیم بگیم کور. چرا؟ چون اصلا قابلیت چشم داشتن رو نداره. اما یه انسان اگر چشم نداشت بهش میگیم کوره. در مورد چشم دیوار و یه آدم نابینا برابرن، چون هیچ کدوم نمیبینن.
اما به دیوار نمیتونیم بگیم کور، چون اصلا قابلیتشو نداره. خب حالا اگر انسان به ظلم و جهل وصف شد، پس در مقابلش هم علم و عدل رو میتونه دارا باشه، و این خصیصه‌ایه که به همین علت توان حمل اون امانت رو داره. این دوتا خصیصه رو یه مقدار پیرامونش باید دقت کرد که حالا حضرت علامه دیگه اینجاشو زیاد باز نکرده در المیزان. این دوتا خصیصه، ظلم و جهل که در مقابلش عدل و علمه، دوتا خصیصه خیلی مهمن. گفتیم ولایت، ولی رو به حق داره و یک رو به خلق. انسان از اون جهتی که روی به حق دارد علم داره، به مبدأ خودش علم داره و از اونجا علم میگیره، و از اون جهت که رو به خلق داره عادل، عدالت میکنه، چون رفتار با مردم بر اساس عدل رفت، چون عدل مال رفتاره، مال علم نیستش که. ظلم و عدل مربوط به رفتار میشه، یعنی رو به خلق داره، و علم مربوط به مبدأ، توجه به مبدأ که از اون طرف فیض میگیره. ولی خدا چون عالمه، به نبی اکرم میگه رب زدنی علما، زیاد کن علم منو، چون علم داره که میگه زیاد کن. از اون طرف عدل داره که با هر موجودی طبق خود اون عمل میکنه، که واسطه بین حق و خلقه، و این موجودیه که توانایی حمل بار ولایت رو داره. اما همین موجود میتونه ظلوماً جهولا بشه. وقتی ظلوماً جهولا میشه، یا میشه منافق یا میشه مشرک، یعنی نسبت به اون ولی خدا شرک میورزه. شرک ولایی روایت داریم، کسی رو میگه اگر شخصی رو همتای امام قرار بدی مشرک هستی، منتها شرک ولایی نه شرک توحیدی. همونجوری که میگه من شک کفی علیین فقط کفر، کسی در علی شک کنه کافره. روایت داره کسی شخصی رو همتای علی قرار بده یا همتای امام قرار بده مشرکه، چون امام با همه خلق فرق میکنه. لا یقاس بنا احد، کسی با ما قابل قیاس نیست. پس مشخص شد که این امانتی که عرضه شده اون ولایته، اون وساطت در فیضه که آسمان و زمین و کوها نمیتونن، اصلا توانایی حملش رو ندارن. با اینکه آیه قرآن میفرماد لخلق السماوات اکبر و اکبر، خلقت آسمان و آسمان ها بزرگتر از خلقت شماست، آسمان خیلی بزرگتر از انسانه، اما تواناییشو نداره. آسمان بار امانت نتوانست کشید. حالا این ولایتی که به انسان داده شده، وقتی داده شد اون موقع پای نفاق، پای شرک و پای ایمان میاد وسط. نسبت به کیا؟ نسبت به امت. یعنی از امت کسانی منافق میشن، کسانی مشرک میشوند، کسانی مؤمن میشوند. یعنی عده‌ای به این انسان ولی ایمان دارن، عده‌ای نسبت به این ولی جهولن، چون جهولن شرک می‌ورزن، عده‌ای نسبت به این ولی ظلومن، چون ظلومن شرک می‌ورزن، چون شرک با ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیمه. یعنی وقتی ولایت به انسان عرضه شد، انسانی شد ولی خدا، همه باید مطیع او باشن، چون نماینده خدا در روی زمینه. اما نسبت به این نماینده خدا در روی زمین، دیگران چجوری برخورد میکنن؟ عده‌ای اصلا او رو، مقام ولایت او رو نمیشناسن، جهولن، لذا میشن منافق. یعنی در ظاهر منافق کیه؟ ظاهرش مسلمان، باطنش بدون ایمان. ظاهرا میگه من مسلمونم، اما در باطن ولایت رو چون نپذیرفته، از روح ایمان خالیه، از روح الایمان خالیه. عده‌ای هستن اینا ظلم میکنن به ولایت، ظلمشون با اینه که شریک او قرار میدن، کسایی رو همتای او قرار میدن، فکر میکنه امام حسین یه کسی مثل خودشه، یا نه بالاتر از من مثل فلانیه. مگه اون کسانی که جلو امام حسین رو گرفتن، عبدالله ابن زبیر، وقتی که امام حسین میخواست بره به سمت کربلا، عده جلو امام حسین رو گرفتن، اکثرا هم اسمشون عبدالله بود، جالبه، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن مطیع، تمام اینا با امام حسین حرف زدن که آقا نرو. و حضرت با هر کسی یه جوری جواب داد. وقتی به طرف داره به امام میگه نرو، فکر میکنه عالمتر از امامه. حضرت به ابن عباس همین جور جواب داد. ابن عباس گفت آقا من از جدت شنیدم که تو در عراق شهید میشی، نرو. حضرت فرمود تو از جدم شنیدی، من نشنیدم، تو میدونی، من نمیدونم. عبدالله ابن زبیر وقتی به حضرت گفت نرو، اگرچه خیلی دلش میخواست بره، عبدالله ابن زبیر داعیه حکومت داشت، یعنی وقتی بعد از قتل عثمان که آب گلالود شد، اصلا اختلاف جنگ جمل رو یکی از آتش بیارانش این عبدالله ابن زبیر بود، داد میزد جلو امیرالمومنین. زبیر بیعت کرده بود با حضرت، گفت بیعت تو پس بگیر، بیعت تو از این پس بگیر. تو مجلسی بود که چند نفر بلند شدن با چک و لغت پرتش کردن بیرون. زبیر چون از صحابی بزرگ بود، گفت بیعت تو پس بگیر، خودت ادعای خلافت کن. بعدم اونقدر به گوش بابا خوند، یعنی به گوش زبیر خوند، که زبیر جنگ جمل رو راه انداخت. جالب اینجاست، نکته‌ای، حالا بحث به اینجا رسید، نکته‌ای رو عرض کنیم، در نهج البلاغه اومده، میگه وقتی جمع شدن مردم برای کشتن عثمان، از مصر آمده بودن یه عده، به خاطر ظلمی که والی عثمان کرده بود بهشون، به قدری به تنگ آمدن که اومدن رو عثمان شمشیر کشیدن. دفعه اول امیرالمومنین واسطه شد، گفت من میرم با عثمان صحبت میکنم که از کاراش دست ورداره. از جمله صحبتی که با عثمان کرد که گفتم در نهج البلاغه آمده، حضرت فرمود انهو کان یقال، به درستی که این چنین گفته شده است. مجهول آورد مطلب رو که چی؟ که در این امت، این از اخبار غیبی بود که امیرالمومنین فرمود که در این امت پیشوایی کشته می شود که با کشته شدن او باب قتل و خون ریزی به روی این امت باز می شود. سعی کن تان پیشوا نباشی، یعنی فرمود توی اون پیشوا، چون می دونید بعد از کشته شدن عثمان بود که مسلمان کشی باب شد. ما قبلش مسلمان کشی نداشتیم، مسلمان رو مسلمان شمشیر نمی کشید. درست بعد از کشته شدن عثمان که حضرت امیر هم خلیفه شد، سه تا جنگی که امیرالمومنین کرد با مسلمون ها بود که اونها یعنی آمدن با حضرت جنگیدن، که حضرت به ایشون گفت که با کشته شدن تو باب قتل و خونریزی به روی مسلمانان تا قیامت باز می شود. این حضرت اینو گفت به ایشون. حالا بحثمون رو عبدالله ابن زبیره. وقتی این بعد فرمود حضرت برو به عثمان از مردم معذرت خواهی کن، بگو من درست میکنم، قرآنو بیار. اینم رفت بالا منبر و سخنرانی کرد و ببخشید معذرت میخوام، من درست میکنم، فلان میکنم، که این عده رفتن. داشتن میرفتن یه نامه ای نوشت به مصر، کسانی که آمدن اینجا رو میگیری گردن میزنی. نام رسان که میرفت، محمد ابن ابی بکر پسر ابو بکر جزو اینا بود. این نام رسانو گرفت، گفت تو چی میبری مصر؟ گفت هیچی. گفت چرا، تو یه چیزی داری میبری؟ بعد محمد ابن ابی بکر میگه انگار اونجا به من الهام شد که مشک اینو پاره کنید، یه چیزی تو مشک آبشه. یه ما مشک آبو پاره کردیم، دیدیم یه نامه‌ای تو مشکشه پنهان کرده به والی مصر، که اینا که رسیدن اونجا گردنشونو میزنی. اینا که این نامه رو دیدن برگشتن. این بار باز امیرالمومنین آمد واسطه بشه که نکنید این کارو، که شیخ طوسی در امالی نقل کرده داستان رو، میگه با دست زدن تو سینه امیرالمومنین که برو کنار، تو دخالت نکن، که محاصره کردن خانه عثمانو و کشتنش. حالا بعضی ها گفتن دامادش مروان این نامه رو نوشته بوده، هرچی بوده کار نداریم ما. بعد به قدری اوضاع متشنج بود که هیچ کس نمیتونه، جرأت نمیکرد خلافت به دست بگیره. حتی ابن جوزی در تذکرة الخواص میگه اومدن سراغ زبیر که بیا خلیفشو، جرأت نکرد. که بعد اومدن سراغ امیرالمومنین و به زور گفتن باید خلیفه بشی. حضرت هم شرط و شروطی گذاشت، پذیرفتن، همم بیعت کردن. حالا جالب اینجاست، حالا حرف میاره، هی میگه اول کسی که با امیرالمومنین بیعت کرد کی بود؟ طلحه. خب میگه طلحه انگشت کوچیک شل بود، انگشت دستش انگشت کوچیک شل بود. وقتی دست داد حضرت گفت چقدر شل و شکننده است، این بیعت دوامی نداره. از قضا اول کسی که بیعت شکست همین طلحه بود با زبیر، که بیعت شکستن، بیعت شما شله. و همین جورم شد، اینا خودشون عثمانو کشتن، طلحه و زبیر رو شورش کردن، مردمو شوروندن. عایشه بود که بعد که حضرت خلیفه شد دید به اینا هیچ باجی نمیده، اینا رو تو هیچ کاری دخالت نمیده. رفتن مکه، سپاه آماده کردن، عایشه رو سوار شطور رسول خدا کردن. به خونخواهی عثمان، جالب اینجاست، خودشون عثمان رو کشته بودن، بعد به خونخواهی عثمان قیام کردن. که این عبدالله ابن زبیر این وسط خیلی زبیر رو کوک میکرد، چون میخواست پدرش خلیفه کنه خودش به جایی برسه. جالب اینجاست، اینا سپاه آراستن آمدن طرف بصره. داستانش مفصله، حالا نکاتی که شیرینه، وقت نماز شد، گفتن کی نماز جماعت بخونه؟ پیش نماز بزرگتر باید وایسته جلو، طلحه وایسته یا زبیر؟ آقا دعوا شد، دعوا شد که کی وایسته، چون اون وامیستاد احتمالا اون خلیفه میشد. جوری که میگه وقت اول نماز گذشت، آمدن پیش عایشه چی کنیم؟ گفت نه تو وایستا نه تو، پسراتون وایستن. گفت خب کدوم وایستن؟ گفت یه نماز تو بخون یه نماز تو، نماز ظهر رو یکیتون بخونی، نماز عصر رو یکیتون بخونید. دعوا شد که نماز ظهر رو کی بخونه حالا. کار نداریم، اینا با بنی امیه با فامیلای عثمان هم دست شدن، کسایی که خودشون خونه عثمان رو ریخته بودن به خونخواهی عثمان. نتیجه به کجا رسید؟ سفارایی که شد، امیرالمومنین آمد وسط میدان سوار از زبیر رو صدا کرد. زبیرم سراپا سلاح، جنگاورم بود زبیر برای خودش. آمد یه دو گفتن یا علی تو یه پیراهن تنت، مواظب باش. فرمود نترسید، این قاتل من نیست. وقتی آمد گفت زبیر مگه تو نمیدونی رسول خدا به من بشارت بهشت داده؟ 4-5 نفری که رسول خدا فرمود اینا اهل بهشتن، سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و من. گفت بله شنیدم از رسول خدا، ولی رسول خدا به منم مژده بهش داده، عشره مبشره، 10 نفری که بشارت بهش داده شده، ابوبکر و عثمان و طلحه و زبیر. و حضرت فرمود که این حدیث رو تو خودت از رسول خدا شنیدی؟ گفت نه خودم نشنیدم، دیگران گفتن. حضرت فرمود منم نشنیدم، حدیث منو هم تو شنیدی هم من شنیدم، اما این حدیث رو نه تو شنیدی نه من، دیگران جعل کردن این حدیث رو، به این حدیث کار نداریم. یادت فلان جا نشسته بودیم رسول خدا رد می شد، ما دوتا رو دید، به تو گفت زبیر علی را دوست داری؟ گفتی چرا دوست نداشته باشم علی را، که هم فامیل منه هم برادر ایمانی منه. فرمود پس بدان که یک روز با علی خواهی جنگید و تو ظالم به او هستی، تو ظالمی تو اون جنگ. که زبیر یه مرتبه وارفت، گفت انگار یادم رفته بود اصلا این حدیثو، از همونجا برگشت گفت من دیگه با علی نمی جنگم. چرا؟ یه حدیثی برام خونده یاداوری کرده. عبدالله ابن زبیر گفت این حرفا چیه میزنی تو؟ حدیث کدومه؟ یاداوری کدومه؟ تو از جنگ میترسی؟ گفت من از جنگ، من جنگاورم. نه تو از جنگ انقدر تحریک کرد. زبیر سوار اسب حمله کرد طرف لشکر امیرالمومنین تنها. حضرت فرمود راه رو باز کنید براش، این به قصد جنگ نمیاد، امیر مؤمنان دیگه میدونه همه چی رو. لشکر راه واز کردن، اومد وسط لشکر یه مانور داد رفت، گفت دیدی من نمیترسم از جنگ. زبیر از جنگ فاصله گرفت، رفت یه جایی فاصله گرفت بود، خوابیده بود، یه نفر آمد دید زبیر خوابه، گفت برم از علی پول بگیرم، که سر زبیر رو جدا کرد آورد برای امیرالمومنین، که رسول خدا فرموده بود قاتل زبیر اهل جهنمه. طلحه چی شد؟ یکی از بنی امیه فامیلای عثمان، اینا همدست شده بودن دیگه، میدونستن این طلحه و زبیر عثمان رو به کشتن دادن، مترصد بود، از پشت طلحه رو با تیر زد. خب بقیهشون فرار کردن. جنگ جمل که داستانش رو هم خیلی ها روایت کردن که شتر عایشه، عایشه سوار شتر، دور شتر رو گرفته بودن شمشیر می زدن و دور شتر از کشته پشته ساخته شده بود که حضرت امیر صدا زد، فریاد کشید علیکم بالبعیر فانه شیطان، فرمود شتر رو از پا در بیارید که او شیطانه، که کسی خودش رو رسوند شتر رو پی کرد. شتر که خوابید زمین اینا متفرق شدن، که بعد حضرت امیر مؤمنان به محمد ابن ابی بکر که جزء اصحابش بود، برادر عایشه می شد، گفت نگاه کن تو محرمی، تو هودج پرده داشت، ببین کارش نشده، زنده است. گفت آره، فقط یه خراش سطحی برداشته. گفت ورش تو ببر فلان، حالا اون داستانایی که پیش آمد. که این عبدالله ابن زبیر از اول داعیه حکومت داشت، حالا که معاویه مرده، یزید حاکم شده، بیعت نکرد با یزید، فرار کرد مکه. امام حسین هم آمد اونجا. با بودن امام حسین کسی به این نگاه نمی کرد اصلا. درسته باباش زبیر بود، صحابی بزرگ بود، اینم پولدار بود، ولی اولا خسیس بود، یک که جوری خستش زیاد بود که تو تاریخ نوشته شده. دوما امام حسین هم پدرش خلیفه بود به ظاهر امیرالمؤمنین، هم پدر بزرگش رسول خدا بود، مادرش دختر پیامبر بود، خیلی وجهه داشت بین مسلمونا. لذا زبیر ابن عبدالله ابن زبیر از خدا دلش میخواست حضرت بره، ولی وقتی حضرت خواست حرکت کنه اومد جلو که یه حالای چیزی گفته باشه که آقا نرو، اینجا جا امنیه، همینجا وایستا. حضرت چی فرمود؟ از بحث عثمان که رفتیم دلیل داشتیم، امام حسین یه روایتی از امیر مؤمنان خون، از غیبگویی های پیشگویی هایی که امیرالمومنین کرده بود. چجور به عثمان گفت با کشته شدن تو باب خون ریزی به روی مسلمان ها باز میشه؟ امام حسین فرمود پدرم امیرالمومنین به من خبر داد که قوچی، قوچ در زبان عربی وقتی میگن به معنی پیشروه، پیشروه یه عده‌ای رو میگن قوچ، کپش، کپش، یه کپشی، چون میدونید جلو گله، قوچ همیشه جلو گله را میفته، به خاطر این پیشرو و یه عده‌ای رو میگن کپش، قوچ. یک قوچیست که به خاطر او حرمت کعبه شکسته میشود و من نمیخواهم که آن قوچ باشم. به کی داره میگه؟ به عبدالله ابن زبیر. عبدالله ابن زبیر ملعون کسی بود که دو بار به خاطر کارهای او کعبه رو سنگباران کردن، به منجنیق بستن. یه بار زمان یزید که عبدالله ابن زبیر برای خودش ادعای خلافت کرد، یزید لشکر فرستاد، همون موقعی که مختار در مکه بود، که کعبه رو به منجنیق بستن و آتیش زدن و منتها نتونستن بگیرن، که یزید تو همون حول اواشی مرد. کار وقتی رسید به دست مروان، به فرماندهی حجاج لشکر دوباره کشید. اینم بیچارم چون داستان اصحاب فیل خونده بود، فکر میکرد خب کعبه امنه، ما که اینجاییم در امانیم. این بار که حجاج آمد، باز کعبه رو به منجنیق بست، منتها این دفعه حصار رو شکستن، وارد شهر امن الهی شدن. اونا هم که دین و ایمان نداشتن اصلا. میگه عبدالله ابن زبیر فرار کرد طرف کعبه، که بعضی گفتن حتی رفت داخل خانه خدا، گرفتن آوردن بیرون، همون کنار کعبه گردنشو زدن. دو بار کعبه به خاطر این به منجنیق بسته شد، حرمتش شکسته شد، که امام حسین علیه السلام بهش گفت، فرمود از قول امیر مؤمنان که قوچیست که به خاطر او حرمت کعبه شکسته می شود، من نمیخوام اون قوچ باشم. یه حرف ضمنی داره ابا عبدالله، میگه من کشته می شوم. این که میگه نمیخوام من اون شخص باشم، چون با کشته شدن او خون نباید ریخته بشه دیگه. حضرت از کعبه فاصله گرفت که اگر خونش ریخته میشه در کعبه نباشی که حرمت کعبه بشکنه. یعنی ضمنی بهش گفت من به شهادت میرسم، منتها نمیخوام به خاطر خون من حرمت کعبه بشکنه. امنیت کعبه هم ما باید در امان بداریم کعبه رو، یعنی نباید فسق کنیم، فجور کنیم، قتل کنیم. شهر محترم خداست. اون داستان ابرهه و اینام که شما میبینید اصحاب الفیل ابابیل آمدن اونا رو نابود کردن، چرا اینجا نشد؟ اولا در زمان حجاج میگه رعد و برقی زد که اون منجنیق و کسایی که اطرافش بودن سوختن، که حجاج داد زد گفت نه اینا گفتن عذاب نازل شده بر ما. رعد و صاعقه زد، اون کسایی که پای منجنیق بودن سوختن، که عده‌ای فرار کردن. حجاج گفت برگردید، اینجا شهر صاعقه هاست. اما نکته اینجاست، ابرهه اگر آمد با لشکر فیل سوار، ابابیل اون نابود کردن، او آمده بود کعبه رو نابود کنه، ولی اینا نیامده بودن کعبه رو نابود کنن، اینا آمده بودن عبدالله ابن زبیر رو بکشن بعد کعبه رو بازسازی کنن. یعنی به جنگ کعبه نیامده بودن. اگر به جنگ کعبه می آمدن بله نابود می شدن. اونا گفتن ما می زنیم اینو می کشیم بعد دوباره کعبه رو بازسازی می کنیم، تخریب شده می سازیم دوباره. از بحث فاصله گرفتیم. چند تا عبدالله اومدن جلو امام حسین رو گرفتن که آقا کعبه کربلا نرو، چون نمیفهمه با کی داره حرف میزنه. اون مقام ولایت که واسطه ی فیض خداست، که از یک دست از عالم اله میگیره با یک دست میبخشه به مادون خودش، انا من الله و الخلق منی، من از خدایم و خلق از منن، همه حول همین محور میگرده. بعد از عرضه امانت لیعذب الله المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات پیش میاد، لیتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات پیش میاد. یعنی این امانت باعث میشه که عذاب بر منافقین و مشرکین نازل بشه، و همینجور توبه، توبه خدا یعنی رو کردن خدا. خدا اگه به مؤمن رو میکنه به خاطر ولایته، رو کردن خدا به مؤمنین و مؤمنات به خاطر ولایت پیش میاد. به خاطر همین این همه روایت داریم که ولایت ما اصل دینه، اصل دین ولایته. مگه در روایات قدیر این همه بحث نکردیم که آیه وقتی نازل شد که و الا لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر ابلاغ نکنی ولایت علی را، اصلا ابلاغ رسالت خدا نکرده ای. همه فرائض و سنن رو گفته پیامبر، میگه ولایت رو نگی انگار هیچی نگفته ای. چون اکمال دین به تولای حیدر است، کامل شدن دین به ولایته. پس اینجا که میخونیم والامانت المحفوظه، امانتی که در شما حفظ شده، شما خودتون اون امانتید. دقت کنید، شما خودتون اون امانت هستید که به انسان عرضه شده اید. شما خودتون ولایت که از ولی جدا نیست، که بگیم ولایت یه چیز، ولی یه چیز دیگه است. شما خودتون اون امانتید که به انسان عرضه شدید. عده‌ای مشرک شدن، منافق شدن، عده‌ای هم ایمان آوردن به شما. در روایت می‌فرماد در عالم زر وقتی حق تعالی فرمود الستو بربکم، قالو بلا، آیا من پروردگار شما نیستم؟ قالو بلا، گفتن بله، اقرار گرفته شد از توحید، از نبوت هم اقرار گرفته شد و محمد نبیکم صلی الله علیه و آله و سلم. بعد میگه از ولایت هم اقرار گرفته شد و علی امیرکم یا امیر المؤمنین. میگه به اینجا که رسید فعب الناس الا نفرن قلیلا و هم اصحاب الیمین، همه عبا کردن از این که بگن بله، بپذیرن، الا یه عده قلیلی که اونا اصحاب الیمین بودن. که جالب اینه که در علم عدد یمین به عدد میشه 110، که اصحاب الیمین چون علی هم 110ه، یعنی اصحاب امیرالمؤمنین اونها بودن که مغز توحید رو پذیرفتن، اون امانت الهی رو قبول کردن، امانتی که آسمان ها و زمین و کوها عبا کردن و اشفقن منها، ترسیدن ازش، گفتن این خیلی عظمت داره. آیه قرآن انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها، ترسیدن از او، حراسیدن. چرا حراسیدن؟ چون خیلی عظمت داشت، ولایت خیلی عظمت داشت، اما این انسان قبول کرد و بهش ستم کرد. و چی کردن؟ چه ستمی کردن به اهل بیت پیغمبر؟ وقتی کاروان سرا آخرش به مدینه که برگشتن، در بیرون مدینه امام سجاد فرمود همینجا بیستی. به بشیر گفت برو داخل شهر، مردم رو خبر کن که بیان اینجا. همه هم میدونستن چه اتفاقی افتاده، خبر رسیده بود. حتی به نام بعضی از اخبار و روایات رأس مطهر ابا عبدالله رو هم فرستاده بودن به مدینه. یه بشیر وقتی آمد سوار اسب بلند صدا میزد یا اهل یثرب لا مقام لکم، ای اهل مدینه دیگه در مدینه نمانید. چرا؟ اولش نمیگفت چرا، فقط میگفت یا اهل یثرب لا مقام لکم. رسیدن به در مسجد اجتماع کردن، گفت قتل الحسین و به کرب و بلا اتشان، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله صلی الله علیک، یا ابا عبدالله میگه اهل مدینه جمع شدن به دور بشیر، گفت هر کس میخواد کاروانو ببینه به بره فلان قسمت مدینه، اما بدونید این کاروان دیگه حسین نداره، این کاروان سالار نداره، سالار زینب 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 سالار زینب، ای جان زینب، جانان زینب سالار زینب سالار زینب، ای روح زینب، ریحان زینب سالار زینب سالار زینب. میگه مردم سراسیم دوان شدن، زنها بدون روسری، بدون روپوش، پای برهنه شروع کردن دویدن، مدینه پارچه قوقا شده، میگه بعد از رحلت رسول خدا کسی اینجور گریه و فغان ندیده بود در مدینه، رفتم تا رسیدن به قافله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، دور کاروان حلقه زدن، به سر و صورت میزنن، خاک به سر و صورت میپاشن،
ولی هرچی نگاه میکنن مردی در این کاروان نمیبینم. آیا 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 فقط یه خانومی رو میبینن به ظاهر آشنا میاد، بچه ها دور جمع شده، خانوم شما کی هسته؟ آخ نکنه شما زینبه؟ زینب جان حسین کجا؟ عباس کجا؟ ابن جعفر کجا؟ قاسم کجا؟ عبدالله کجا؟ ای وای علی اکبر کجا؟ از اینا بگذریم، بگو علی اصغر کجا؟ آخه مگه علی اصغرم میدان رفته بود؟ میگه امام سجاد در حالی که با دستمال اشکهای چشمشو پاک میکرد از درون خیمه بیرون آمد. مردم با دیدن امام سجاد فریاد میکشیدن، سیه میزدن، میگفت خون جگر از داغ گل شرم ماندم، خون جگر از داغ گل شرم ماندم، از بنی هاشم فقط من ماندم، از بنی هاشم فقط من ماندم. از بنی هاشم فقط من ماندم. عمم زینب به نیم روز به سوگ قبیله‌ای بنشست، فقط به نیم روز به سوگ قبیله‌ای بنشست. ببین شقایق غم را چقدر حوصله داشت، ببین شقایق غم را چقدر حوصله داشت. امام سجاد فرمود آروم باشید، یه چیزی بگم مردم. مردم رسول خدا اهل بیتشو به شما سپرد، فرمود لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی الغربا، مزد رسالت از شما نمیخوام، به جای مزد رسالت اهل بیت منو دوست داشته باشه. به شما سفارش کرد هوای ما رو داشته باشه. اما مردم بگم اگر رسول خدا گفته بود به اهل بیت من ظلم کنین، اینا دیگه بیشتر از این نمیتونستن ظلم کنن، بیشتر از اینی که کردن نمیتونستن ظلم کنن. غزه غزه بانوهای مدینه جلو آمدن، خانم زینب، خانم تسلیت میگه یه موقع دیدن ام البنین آمد، های قربانت برم زینب جان، دخترم فداد بشن، یا 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 خانم زینب و بغل گرفت، بگو زینب چه شد زینب، حسین 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 یا باب دلال اخیار باب اخو حسین 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 یا لا یا دست دو تا آقازاده قمر بنی هاشم تو دستشه، آیا یا 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 عباس و همه بچه‌ام فدای حسین، من اینا رو برا نوکری شما بزرگ کرده بودم، خودم به عباس یاد داده بودم نوکر شما باشه، آیا 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 آیا
آلی یه چیزی بگم جگرت بسوزه. میگه وقتی خانم ام البنین با امیر المومنین ازدواج کرد، قمر بنی هاشم که به دنیا اومد، یه موقع سر سفره نشسته بودن، دیدن ام البنین قنداقه ابوالفضل رو دست گرفته دور سر اینا میچرخونه، گفتن ام البنین این چه کاریه، گفت آقا جان شنیدم مردم مدینه هر حرفای میزنن، چی میگن؟ گفت میگن حالا که ام البنین پسردار شده دیگه به بچه های فاطمه اهمیت نمیده، من و همه بچه هم به قربونه شما، خودم بلا کردونه شما، درد و بلای شما بخوره تو در من، عباسم بلا گردون شما، آیا 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 ای ام بنی میرو علم دار نیامد، ای ام بنین میرو علم دار نیامد، سقای حسین
سید زاران نیامد زقای حسین سید زاران نیامد. اما زینب جان یه سوال دارم دخترم، دخترای حسین که با شما بودن یه عزشون نیستن، رقیه کجا؟ زهورا کجا؟ زبورا کجا؟ که دختر مسلم کجا؟ آیا عدد ما احاط به الماء، اللهم كن لوليا الحجة صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة أخوليا محافظا وقائدا دليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمته فيها تبيلا برحمتك يا أغيب يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن.
از وقتی برگشتن مدینه زنهای مدینه میان دیدار حضرت زینب، خانوم حضرت زینب مصیبت میخونه، اینا گریه میکنن، چه مجلسیه که خانوم زینب مصیبت خونش باشه. آی 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 ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن
يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة اللهم يا رب الزينب بحق الزينب اشف صدر الزينب بظهور الحجة اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج محمد وآل محمد ولأمن عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد خدای عزیز به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تأجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی مولا مهدی منور بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود قرار بده پدر و مادر ما ببخش و بیامرز خدای عزیز رهبر عزیزمون در پناه امام زمان از جمیع بلیات ارضی و سمایی مسون و محفوظ بدار شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان ما و ذریه و اهل و عیال دوستانمون از فتنه های آخر از زمان مسون و محفوظ بدار عاقبت همه ما ختم به خیر بگردان حوائج شرعی این جمع برآورده به خیر بگردان جهد تأجیل در فرج امام زمان شفای مرضات برآورده شدن حاجاتش ما هستند.